بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 119 صفحه 70. ولو اعتبر الغلط به اعتبار سور عن الالف و اللام کان من باب اشتراک به حسب جوهر لفظ از تجیع الاستقلاق و الطبیعه. بحث در عامل مغالطه داشتیم که در دو قیاس مذکور و امثال او حاصل شده بودند یا حاصل می شدند. قیاس این بود: زیدون انسانون و کل انسانین نوعون فزیدون نوعون. قیاس دوم این بود: کل انسانین حیوانون ول حیوان جنسون فکل انسانین جنسون. نتیجه غلط بود، منتها میخواستیم ببینیم عامل غلط چیست. دو تا عامل غلط رو ذکر کردیم، حالا رسیدیم به عامل سوم که اون رو هم میخوام ذکر کنیم. قبل از اینکه به ذکر عامل سوم بپردازیم، من دو نکته از جلسه قبل هست که باید عرض کنم. نکته اول که دیروزم گفتم، منتها شاید تبیین کاملی نشد، آخرین عبارتی که ما دیروز خوندیم این بود: و این اخذتا قیاسم به حیث یکون به حیث یکونو فل کبرا ایزن لا بشرد کذبت الکبرا. ضمیر یکونو رو من دیروز به موضوع برگردوندم، به موضوع کبرا، و خوبم بود، اشکالی نداشت، موضوع هم در عبارت داشتیم. موضوع فی الکبرا تو عبارت داشتیم، دو خط قبل این کلمه آمده بود، پس میتونه ضمیر به اون موضوع برگرده، ولی بهتر اینه که ضمیر رو به وسط برگرده، اگرچه فرقی نمیکنه. یعنی موضوعی در کبرا همون وسط بود، به کلمه وسط برگردونی بهتره. به حیث یکون اوسط در کبرا ایزن لابشن، که اون وقت اوسط در مثال اولمون انسان بود، در مثال دوممون حیوان بود. خب این نکته مهمی هم خیلی نبود، چون دیروزم اشاره کردم من ضمیر به اوسط هم برگردوندم. نکته دوم، فرق بین ماهیت لاب شرط مقسمی و ماهیت لاب شرط قسمی، که من مختصر اشاره کردم به فرق، ولی میخوام حالا تعبیری بیارم که با اون تعبیر فرق روشن‌تر بشه. ماهیت لاب شرط قسمی یعنی ماهیتی که نسبت به احوال لاب شرطه. مثلا انسان رو شما ملاحظه میکنید نسبت به کتابت و عدم کتابت، نسبت به این که قد 180 سانت باشه یا کمتر باشه، نسبت به رنگ سفید و سیاه، نسبت به تمام این حالات لابشرط. ماهیت لابشرط نسبت به حالات، این میشه ماهیت لابشرط قسمی. ماهیت لابشرط نسبت به تمام اقسام ماهیت میشه لابشرط مقسمی. ماهیتی که بتواند هر سه نوع ماهیت شامل شود، هم ماهیت لابشرط قسمی رو، هم به شرط شی رو، هم به شرط لا رو، این بشینیم ماهیت لابشرط مقسمی که بتونه شامل انواع ماهیت بشه. ولی لابشرط قسمی یک ماهیت است که شامل حالات مختلفی که برش عارض میشه میشه، یعنی شامل عوارض مختلفه. پس ماهیت لاب شرط قسمی یعنی نسبت به حالات لاب شرطه، ماهیت لاب شرط قسم مقسمی یعنی نسبت به اقسام ماهیت لاب شرطه، به طوری که همه اقسام ماهیت رو میتونه شامل بشه. روشنه؟ این مطلب دیروزم اشاره شد، منتها من خواستم این عبارت رو بیارم که لاب شرط قسمی مطلق است نسبت به حالات، لاب شرط مقسمی مطلق است نسبت به اقسام ماهیات. نسبت به لحاظهای مختلف، حالا نگیم اقسام ماهیت، لحاظهای مختلف شما ماهیت رو میتونید به شرط لا ملاحظه کنید، به شرط شه ملاحظه کنید، لا به شرط ملاحظه کنید. یه ماهیتی رو جوری لحاظ کنید که شامل هر سه لحاظتون بشه، این میشه لا به شرط مخزنی که دیگه به حالت کار ندارید. وقت این اعم میشه از لا به شرط قسمی، چون شامل لا به شرط قسمی هم هست، علاوه بر این که شامل لا به شرط، شامل لا به شرط لا و شامل به شرط شه هست.
این بیان که میگن لا به شرط قسمی قید اطلاق داره، لا به شرط
مخزنی
هم از قید اطلاق
مال عرفانه ها، مال اینجا نیست.
خب
مال عرفانه. ببینید ما در اینجا بحث در ماهیت داریم، لذا من اول بحث کلمه ماهیت رو ذکر کردم، یعنی کلمات ماهیت رو گفتم، نگفتم لا به شرط، لا به شرط قسمی به چه معناست، لا به شرط مخزنی به چه معناست، گفتم ماهیت لا به شرط قسمی به چه معناست و ماهیت لا به شرط مخزن به چه معناست. غیر ماهیت رو آوردن، چون بحثمون در همین بود دیگه.
در اونجا نتیجه میگیرن خود مسالی هر کدوم لا به شرط مخزنی مساق داره، لا به شرط قسمی هم مساق جدا داره، ولی تو بحث ماهیت وقتی ماهیتی باشه از تمام قیود جدا شده باشه، مثلا قسمی باشه، در واقع همون قسمی میشه مخزنی، یعنی یه ماهیت دیگه نداریم که
از... یعنی قید به شرط لا بود، به شرط شیء و لا به شرط نیارد،
بله
میشه لا به شرط مخزنی.
نداریم همچین ماهیتی در متن خارج، ماهیت از مخزنی دیگه بالاتر نداریم که ما یه چیز قسمی بالاتر نداریم یا مخزنی درست کنیم در وجود. بله خب بالاتر لحاظ شده و مخزنی و قسمی گرم
ما داریم یا لحاظ میکنیم، اینا اقسام لحاظ ماهیته، نه که داریم یا نداریم، به داریم یا نداریمش کار نداریم. ما میتونیم ماهیت رو اینطوری لحاظ کنیم، ماهیت لحاظ کنیم که نه به شرط لا درش رعایت شده، نه به شرط شی، نه لا به شرط، اینطوری میتونیم لحاظش کنیم. حالا شما میفهمید چه این ماهیت در خارج نداره،
بدون داشتن
بله چه بیداره ماهیتی رو میتونیم اینطوری لحاظ کنیم. مثلا اینا اقسام لحاظ ماهیت هست، حالا میخوان تو خارج باشه میخوان نباشه، ما داریم لحاظ میکنیم ماهیت رو. یه وقت لحاظ میکنید ماهیت رو لا به شرط از حالات، حالات خودش، این نسبت به حالات خودش مطلق قرارش میدید، میشه لا به شرط قسمی. یه وقت ماهیت لحاظ میکنید دو طوری که همه انهای ماهیت رو به شرط شیء و به شرط لا، به شرط لا و لا به شرط همه رو شامل بشه، این میشه قم مخزنی. این
میشه حالات خودش؟
بله
بازم حالات خودش، اینا
اقسام خودش یا حالات خودش هر چیز، بالاخره نسبت به ماهیت ها. یه وقت ملاحظه میکنید ماهیت رو که مطلق است نسبت به تمام انهای اعتبارات ماهیت، یه وقت ماهیتی رو اعتبار میکنید که مطلق است نسبت به حالاتی که بر خودش عارض میشه، اون دوم میشه قسمی، اولی میشه مخزنی. روشن مطلب. این دو تا نکته بود که از بحث دیروز باقی مونده بود خواستم عرض کنم. اما بحث امروزمون میخوام در این دو قیاسی که ذکر کردیم و نظیر این دو قیاس که مغالطه رخ میده، میخوایم عامل مغالطه رو بیان کنیم. عرض کردم دو تا عامل برای مغالطه گفتیم که توضیح داده شد دیگه تکرارم نمیشن، یه عامل دیگه باقی مونده و اون اینه که مغالطه از ناحیه سور این قضیه باشه. کبرا رو ملاحظه کنید، کبرا در قیاس اول این بود و الانسان و نوعون، در قیاس دوم الحیوان و جنسان، کبرا این بود. الفلامی که در کبرا وارد شده این الفلام مشترکی بین الفلام استغراق که معناش کل فردنه و الفلام طبیعت که معناش عمومیته. اگر بگیم ال حیوان، الفلامش الفلام طبیعی است، یعنی ال حیوان العام. اگر بگیم ال حیوان الفلامش الفلام طبیعت بگیریم، معنای ال حیوان میشه ال حیوان العام، ال حیوان العام جنس درست. ولی اگر الفلام رو الفلام استغراق بگیریم، الفلام استغراق به کل فرد اشاره داره، ال حیوان یعنی کل فرد، فرد من افراد الحیوان جنس، میشه غلط. پس الفلام اگه الفلام استغراق باشه کبرا باطله، الفلام اگه الفلام طبیعت باشه کبرا صحیحه. و چون الفلام مشترکه، ما به جای اینکه حملش کنیم بر طبیعت و کبرامون صادق بشه، اشتباهاً حملش میکنیم بر استغراق و کبرا غلط میشه. پس به مغالطه میافتیم، چون این مشترک رو، معنای این مشترک رو نتونستیم به درستی معین کنیم. اگر معنای این مشترک به درستی معین میشد، این غلط ها رو ما پیش نمیومد. پس اشتراک لفظی الفلام ما رو به غلط انداخته. اشتراک سه قسم بود، یادتون هست در گذشته میگفتیم اشتراک گاهی مربوط به جوهر بود، گاهی مربوط به ساختمان بود، گاهی مربوط به اعراب بود. مثلا در مثل مختار اشتراک مربوط به ساختمان بود. مختیرون داشتیم، هر دو رو وقتی اعلال میکردیم میشد مختارون. این تو ساختمان این کلمه اشتراک پیش میامد. یه وقت هم اشتراک از نایه اعراب بود، موجب رو موجب میخوندیم. مثلا موجب و موجب وقتی اعراب گذاشته نشه هر دو جور خونده میشه. اشتراک در خوندن داشت، اشتراک در عبارت داشت. یه بار اشتراک در جوهر بود، مثل خود عین. مثلا کلمه عین خود جوهرش، کار به اعرابش نداریم، کار به ساختمانش نداریم، خودش مشترکه. یعنی مشترک بین مثلا طلا و چشمه. این اشتراک ما رو اشتباه مینداخت. در الفلام اشتراک مربوط به جوهره، یعنی خود الفلام دو بار بس شده، یک بار برای این، یک بار برای اون. اینطور نیست که در ساختمانش اشتراک باشه یا در اعراب و نقطه گذاریش اشتراک باشه. اشتراک در جوهره، ولی بالاخره همین اشتراک در جوهر ما رو به غلط انداخته. پس عامل سوم برای این مغالطه‌ای که داریم بحث میکنیم، عامل سوم اشتراک در جوهر لفظه. اشتراک در جوهر لفظ، نه اشتراک در چیزهای دیگه. صفحه 119 هستیم، سطر هفتم. ولا اعتبر الغلط به اعتبار سور، اگر غلط رو به اعتبار سور لحاظ کنیم، یعنی سوری رو که ما اعتبار کردیم که همون الفلامه ما رو به غلط انداخته. سور قضیه همونیست که کلیت و جزئیات قضیه رو مشخص میکنه یا سالب بودن و موجب بودن رو مشخص میکنه. البته در سور اون مشخص کردن کمیت مهمه، یعنی مشخص میکنه که همه افراد مورد نظر من یا بعض افراد. ولی خب الان اون کیفیت قضیه هم که سلب و ایجابه، اونو سور معین نمیکنه. ولی چون کنار سور میاد، من تسامحاً گفتم که سلب و ایجاب رو هم این سور تعیین میکنه. ولی سور در واقع کارش تعیین کلیت و جزئیات قضیه است. بله. و اگر توجه کنیم و اگر اعتبار کنیم غلط رو به خاطر این سوری که اعتبار کردیم و در عبارت آوردیم، یعنی به خاطر الفلام، کان این غلط من باب اشتراک به حسب جوهر لفظ. اشتراک لفظیه، اونم به حسب جوهره، نه به حسب ساختمان و نه به حسب اعراب یا نقطه. از تجیع، یعنی این الف ولا که سور قضیه کبرا قرار گرفته در مثال ما، این تجیع و این الف لام حمل الاستغراق که منه کل واحدن میاد، هم برای طبیعت که مدخولش رو عام قرار میده. اگر الف لام برای طبیعت باشد مدخولش میشه عام، یعنی الحیوان العام جنسون، اشکالی نیست. اما اگر الف لام برای استغراق باشه و معنی کل واحد بیاد، معنیش اینه که کل فرد من افراد الحیوان جنسون، که غلط میشه. این بحث تمام شد. یکی از مغالطات دیگر رو هم تمام کردیم بحثشو، که دیدیم سه تا عامل برای غلط درش میتونیم معین کنیم. و من العقلات. غلط دیگری رو میخوام مطرح کنیم که عاملش اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته. اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات رو داشتیم قبلا، دو مرتبه من به طور مختصر اشاره میکنم. حکمی رو برای چیزی ثابت میکنه، این حکم از اون چیز به چیزی دیگر سرایت میکند. پس این حکم حقیقتا مال الفه و سرایت کرده این حکم به ب، مجازن مال بست. حالا الف می شود واجد این حکم به ذات، ب می شود واجد این حکم بالعرض، یعنی بالمجاز. این حکم به ذات مال الفه، یعنی مال خود الفه، از جای دیگه نیامده. بالعرض مال بس، یعنی مال ب نیست، از جای دیگه آمده. بالمجاز به ب نسبت میده. حالا اگر ما خواستیم حکمو بیاریم، ب رو تو قضیه اخذ کردیم، در حالی که این حکم مال ب نبود، مال الف بود. اصطلاحا گفته میشه ما بالعرض را به جای ما بالذات آوردیم، یعنی اونی که حکم را بالعرض دارد آوردیم، در حالی که اونی که حکم را بالذات داشت باید می آوردیم. فیض خداوند قدیمه، دقت کنید، فیض خداوند قدیمه. قدم حکمیست برای فیض. مستفیض که ماها هستیم، قدیمیم یا حادث؟ ما حادثیم، ولی بعضی ها ما رو قدیم دیدن، یعنی اون قدمی که حکم فیض است سرایت دادن به مستفیض و حکم برای مستفیض گرفتن، حکم کردن که عالم که مستفیض قدیمه، در حالی که فیض خداوند قدیمه، نه مستفیض یعنی عالم. اونا حکمی رو که عبارت از قدم است و اصالتاً حقیقتاً بدون واسطه مال فیضه، اون رو مجازاً با واسطه، همین حکمی رو که مجازاً با واسطه برای مستفیضه، اشتباهاً برای مستفیض ثابت کرده. پس مستفیض را که ما بالعرض است به جای فیض که ما به ذات قرار دادن، حکم حقیقی فیض رو به این مستفیضی که اشتباهاً به جای فیض قرار دادن نسبت دادن، گفتن عالم قدیمه. حالا توضیح میدم، تا اینجا روشنه؟ فیض قدیمه نه مستفیض. اینها مستفیض رو قدیم گرفتن، یعنی حکم اصلی و حقیقی فیض رو به مستفیضی که این حکم رو حقیقتا ندارد بلکه مجازن دارد نسبت دادن و حکم کردن به اینکه عالم قدیمه و اشتباه شدن، به مغالطه افتادند. مغالطه از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. ما بالعرض رو به جای ما به ذات گرفتن. باید میگفتن فیض قدیمه، چون فیض ما به ذاته. گفتن مستفیض قدیمه، چون با اینکه مستفیض ما بالعرضه، ما بالعرض رو محکوم به این حکم قرار دادن به جای ما به ذات. این اشتباه است.
این مستفیض یا مطلق مستفیض؟
بله،
این مستفیض یا مطلق مستفیض؟
نه، مطلق مستفیض. من اینو توضیح میدم. تا اینجا روشن شد؟ من خواستم فقط اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات رو توضیح بدم. مثالم زدم، مثال مورد، همین مثال مورد بحث گفتم، ولی مثال دیگه هم داشتیم قبلا گفته بودیم. مثلا فرض کنید که بگیم که شراب مسکره، یا بگیم انگور مسکره. شراب ما به ذاته، انگور ما بالعرضه. اینم میشه اخذ ما به ذات مکان ما بالعرض. بگیم که انگور مشکل است و هر مشکل حرام است، پس انگور حرام است، خب میشه مغالطه دیگه. اگه بگیم شراب مسکر است و هر شراب و هر مسکری حرام است، پس شراب حرام است، این درست مغالطه نیست، چون ما به ذات آوردیم. اما اگه به جای ما به ذات ما به لرز آوردیم، گفتیم انگور مسکر است، همینجا اشتباه کردیم، ما اسکار رو نسبت دادیم به مابل عرز. انگور مسکر است و هر مسکری حرام است، پس انگور حرام است، این میشه مقاله. این یه مثال بود، من خواستم مثال مناسب بحث بزنم، لذا رفتم بحث فیض و مستفیض مطرح کرده بودم. حکمای مشا معتقدند به این که عالم قدیمه، عالم قدیمه، عالم مستفیضه، نه من تنها قدیمم، من مستفیض خواستم، اینو نمیگه. عالم رو یعنی اصل مستفیض رو که تمام مستفیضا رو تو خودش جمع کرده، اونو میگه قدیم. بعد بهش میگیم که مگه ما جز عالم نیستیم؟ اگه عالم قدیمه چگونه ما قدیم نیستیم؟ ما که یقین داریم حادثیم، قبلا که نبودیم، میدونیم متولد شدیم. جواب میده، میگه مرادم از قدیم پنج چیز عالمه: عقل، نفس فلک، جرم فلک، عناصر وسیطه، نوع عناصر مرکبه. به عناصر مرکبه که میرسه نمیگه عناصر مرکبه، چون من و شما عناصر مرکبه هستیم، میگه نوعشون. یعنی انسانیت از اول بوده، نه من از اول بودم، از اولی که خدا عالم رو خلق کرده انسانم خلق کرده. بعد میپرسیم حضرت آدم چی؟ حضرت آدم وسط ها خلق شده، نه از اول. جواب میده این آدمی که قرآن داره، این به عنوان نمونه گفته شده، کنایه است، و الا آدم از ازل آفریده شده. حالا این حرفا رو میزنن دیگه، من نمیگم درسته. پس پنج چیز عالم قدیمه، و چون عمده عالم همین پنج تاست، لذا میگیم عالم قدیمه دیگه. اون افراد عنصریات مرکبه رو که این سنگ و این درخت و این حیوان و این انسانه، اونا رو مطرح نمی کنیم، اونا حادثن. ولی ما به خاطر اینکه نوعشون ازلی و قدیمه بهشون میگیم قدیم. پس عالم قدیمه یعنی به استثنای عناصر مرکبش، اونم به استثنای افراد عناصر مرکبه، نه انواع. انواع قدیمه. خب حالا مرحوم سبزوار میفهمد که این حباطره. قدم عالم که مشا بهش معتقده و از ارسطو شروع شده، این امر باطلیه. البته صدرا در کتاب حدوثش سعی میکنه که ارسطو رو از این قول مبرا کنه. میگه ارسطو قالب قدم عالم نبوده، قدم عالم بعدن در تابعین ارسطو پیش آمده. بعدم دلیل میاره، دلیلش هم از اصول ازیاس که مال ارسطو نیست، مال افلوتینه. همونطور که بقیه گفتن ارسطو واقعا قالب حدوث عالمه، نه تابعینیشون رو درست کردن، خودش درست کرده. اونجام که قائل به حدوث عالم میشه، اون اصولوجی هست که مال ارسطو نیست، مال افلاطون، اشتباه هم به ارسطو نسبت داده. بعدم صدرا کلمات ارسطو رو در کلمات اصولوجی ها رو در رساله حدوثش نقل میکنه و ادعا میکنه که این اصولوجی هست که نوشته ارسطو. ارسطو داره صریحا میگه عالم حادثه، در حالی که ارسطو این حرف نزده، افلاطون گفته. حالا کار نداریم، بالاخره ارسطو غالب حدوث عالمه، به قدم عالم، اشتباه گفتم، ارسطو غالب قدم عالمه. پیروانش حتی از جمله خود ابن سینا، فارابی، این همه غالب قدم عالمن، هم اشتباه شده. اشتباه همین مغالطه سی گفتیم. خود مرحوم سبزواری هم حالا در بخش حکمت میبینید میگه فیض قدیم، مستفیض داسرون و زائلون. مستفیض حالکه و زائلون، زائلون شه. خودش هم اونجا به این مغالطه اشاره میکنه، تو اشعاری که در دیباچه و مقدمه حکمت میاره همینو داره که والفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل. که اونجا هم همین حرفو میاره که مستفی زائله، فیضه که دائمه. علت هر چیدم، علت مغالطه هم اخذ ما به لرز مکان ما به ذات شد. این همه روشنه، خیلی مطلب نداره. مرحوم مصنف در اینجا تعبیرات مختلفی از فیض میاره و تعبیرات مختلفی از مستفیض میاره. این تعبیرات فقط با توضیح داده بشه. مرادش از فیض، مرادش از عالم روشن شد. مراد از عالم روشن شد که عالم عقل است و نفس فلک و جرم فلک و عناصر بسیطه و انواع عناصر مرکبه. این شد عالم. منظور از عالم روشن شد. منظور از فیض چیه؟ که اون دائمی است و ازلی است، قدیمه. مراد از فیضشون میگه وجود منبسطه. وجود منبسطه من قبلا توضیح دادم که در ازل که خدا موجود بود، نور خداوند هم که همین وجود منبسطه موجود بود، منتها نور موجودیتش بالغیر بود، خدا موجودیتش به ذات بود. خدا میشود ازلیه به ذات، این نور که وجود منبسطه میشه ازلیه بالغیر. و عرض شدم وجود منبسط از ازل تا ابد رو پر کرده، همین یه وجودم هست. بعد توضیح دادم که تعینات که مظاهر عیان ثابتن، نه خود عیان ثابته، این تعینات با این وجود متحد میشن، سهمی از این وجود منبسط رو انتخاب میکنن و با اون سهم متحد میشن، این موجودات عالم آفریده میشن. که این موجودات عالم هیچ کدومشون قدیم نیستن، اون فیض قدیمه. حالا آیا عقل جزء موجودات عالمه یا جزء سوق ربوبیه و از عالم بیرونه؟ این یه بحثی بود که قبلا بهش اشاره شد. صدرا مدعی است که جزء سوق ربوبی از عالم نیست. باید ببینیم مرحوم سبزواری چی میگه. الان بحث از سغریات مطلب نداریم، بحث در عالم داریم. هر چی تو عالم حادثه. اگر چیزی رو بیرون از عالم قرار دادیم بردیمش تو سوق ربوبی، دیگه حادث نیست. حالا چی تو سوق ربوبی چی تو عالم، به سغریاتش کار نداریم. به طور کلی میگیم عالم حادثه.
اعتقاد وجود منبسط با مظاهر
در چه اعتقاد؟ اعتقاد بالفعل و غیر بالفعل، اعتقاد محصل و لا متحصل، اعتقاد معین و لا معین. و معین وجود منبسط مطلقه، وجود منبسط مطلقه، تعینات معینه، اینا با هم متعدمت میشه. وجود منبسط متحصله، تعینات لا متحصله، ترکیبه، ترکیب محصل یا متحصل و لا متحصل، ترکیبشون اتحاده. ترکیب دوتا متحصل انزمامیه، مثل آب و خاک. این دوتا متحصل هستن، نردوست هستن، مثل شکر با آرد. اینا دوتا متحصل هستن، ترکیب میشه انزمامی. ماده و صورت، که صورت متحصله و ماده لا متحصله، ترکیبشون اتحادیه. هر جا که دوتا متحصل ترکیب بشن، ترکیب انزمامیه. هر جا که یه متحصل با یه لا متحصلی ترکیب بشه، ترکیب اتحادیه. ماده و صورت، جنس و فصل، ماهیت و وجود، این همه ترکیب های اتحادی هست. وجود ما بس با تعینات که همون ماهیت و وجوده، این همه ترکیبشون اتحادی.
لامتحصل
اینجا میشه؟ لامتحصل روشنه. کجا؟ ماهیت میشه لامتحصل، ماهیت میشه لامتحصل و وجود میشه متحصل. ماده میشه لامتحصل، صورت میشه متحصل، جنس میشه لا متحصل، فصل میشه متحصل. نه اتحادشون هم میشه اتحاد، ترکیباشون هم میشه اتحاد. خب وجود منبسط من قبلا توضیح دادم، الان هم اشاره مختصری کردم. تمام اون گفته ها تو همین اشاره مختصر آمد. فیض رو میگه وجود مبسطه که ازلیه و روشن هم هست ازلیه، یعنی حتی ابدی هم هست، ازلی هست که از ازل خدا خلق شده، در ازل خدا خلق شده، از ازل غلطه، در ازل خدا خلق شده، ابدی هم هست، یعنی بعد از این که الان این تعینات روی وجود منبسط آمدند و این موجودات متعینه حاصل شدند، بعدن خدا در سور اول اسرافیل تمام تعینات رو پاک میکنه، وجود منبسط تنها باقی میمونه که وجود منبسط وجه الله یب وجه خدا باقی میمونه، کل شیء انفانیه مگر وجه خدا، که وجه خدا همین وجود منبسطه، خود خدا که موجوده وجهش هم موجوده، وجهش یعنی همین وجود منبسط. بعدن دو مرتبه خداوند تعینات اخروی را بر این وجود منبسط دوباره پخش میکنه، موجودات متعینی که قابلیت وجود اخروی دارند در آخرت موجود میشن. پس این تعینات که پاک میشه دو مرتبه کامل شدش وارد وجود میشه. این که میگم کامل شدش به مبنای مرحوم آقلی حکیمه که ایشون معتقده که ماهیت ها ماده ها در همینجا تکامل پیدا میکنن، بعد قابلیت پیدا میکنن که مسافرت کنن به آخرت. نه نفس ما رو از آخرت میارن تو دنیا با بدن دنیا متحد میکنن، بدن دنیایی کامل شده رو به سراغ نفس میفرستن و در اونجا اتحاد برقرار میشه، نه تو اینجا. تو اینجا اگه بخواد اتحاد برقرار بشه دوباره یه وجود دنیایی ساخته میشه. نفس رو قبلا خداوند برده اون عالم، ماده رو گوشه تو این عالم، این ماده تو این عالم رو به کماله، ما نمیفهمیم چطوری. کامل شده شو خداوند که وقتی کامل شد آماده شد برای مسافرت به آخرت، اینو میفرسته به آخرت و با اون نفسی که اونجاست متحد میشه، نه نفس رو بیاره اینجا متحد کنه، ولی دوباره یه وجود دنیایی درست میشه. نفسی که رفته اخروی شده، ماده هم که بر اثر تکامل اخروی شده، اینو میفرسته اونجا، ماده رو میفرسته اونجا، با نفس اخروی متحدش میکنه، یه موجود اخروی ساخته میشه. این معاد جسمانیست، خلاصه از معاد جسمانیست به تفسیر مرحوم آقلی حکیم که از تفسیر صدرا قوی تره. و مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدلایل، طرفدار همین قول. حالا بحثش در جای خودشه، من فقط خواستم
نفس با وجود منبسط چیه در آخرت؟
نفس هم یکی از متعیناته که با وجود منبسط موجود میشه، نفس هم یکی از تعیناته، ماده هم یکی از تعیناته، بدن من هم یکی از تعیناته، همه با وجود منبسط موجود میشه.
اشتباه نمیشه مثلا بدن هم میخواد به نفس بچسبن؟
چی میخواد اشتباه کنه؟ چی میخواد اشتباه کنه؟ من میچسبم یا خدا منو میچسبونه؟
من میرم، من
این همه ذرات من توی دنیا پراکنده شده، مثلا فرض کنید که بدن من تبدیل شده به خاک، خاکم یه باد طوفانی وزیده پخشش کرده برده این برون برد، کی میخواد اینا جمع کنه؟ کسی جمع میکنه که هیچی ازش مخفی نیست؟ اصلا مگه ممکنه اشتباه کنه؟ من که جمع نمیشم اجزای خودم رو کنار خودم جمع کنم، خدا جمع میکنه. خدام که هیچ وقت، خدام هیچ وقت اشتباه نمیکنه. بعد مرحوم آقلی میگه که ملائکه هم اشتباه نمیکنند. میگه خودت هم اشتباه نمیکنی. این جالبه. خودت هم اشتباه نمیکنی. حالا بحث معاد جسمانی من ندارم. حالا شما گفتید من یه اشاره میکنم. دیگه خارج از بحثم است، به یدن خود شما.
من خیلی
سعی دارم، البته این زدش منظوره ها، من خیلی سعی دارم که از بحث هیچ جور بیرون نرم، حاشیه نرم، این زدش منظوره، یعنی من زیاد حاشیه میرم. تو اینجا که حاشیه دارم میرم به گردن شما میندازم.
کجا
بله، آقلی حکیم میگه که در طول مدت عمرت، چه کوتاه چه بلند، کارهایی کردی، اون کارها توی بدن تو هم ذخیره است، همونطور که تو نفس ذخیره است. فردا این کارها روشن میشه. خاکی رو با طلا مخلوط کن، حالا بگو طلاشو پیدا کن، خاکشم پیدا کن، این مشخصه. این خاک رو با طلا مخلوط کن، اون یکی رو با نقره مخلوط کن. خب هر ذره خاکی به نقره چسبیده، هر ذره خاکی به طلا چسبیده، نمیتونی تعیینش کنی؟ چرا؟ راحت، از طریق اون طلا و نقره هایی که همراهه. این بدن پر است از اعمال خودش، خوب یا بد. اعمال ها با هم تفاوت دارن، عمل ها با هم تفاوت دارن، علم ها با هم تفاوت دارن. اونا میان تو این خاک هایی که به ظاهر شکل همند مخلوط میشن، ممزوج میشن، و شما بهتون میگن زید جدا کنید از هم. خب از روح عملش میفهمید کدوم زید کدوم امره؟ ملائکه میفهمه، خود ما میفهمه، چون که همه چی آشکار میشه. اعمال همه ممتازن از هم، علوم از هم ممتازن. حالا خاک ها به ظاهر ممتاز نیستن، ولی خاک ممزوج با این اعماله، از طریق همین اعمال جدا میشن از هم. لزومی نداره حتما خدایی که علم بی‌نهایت داره بیاد جدا کنه، ملک هم که علمش خدا دادیه اونم میاد جدا میکنه، من و شما میتونیم جدا کنیم. بس اتحاد کنیم، بس اماد نداریم، بس اتحاد کنیم، مکول هم حل کرده ایشون. یه فصل جدا برای اتحاد، برای شبه آکل مکول داره، یه فصل جدا برای شبه آکل مکول داره که این چیکارش میشه کرد. بله؟ عمل مجرده، عمل کجاش مجرده؟ حاصل عمل تازه، حالا مجرد هم باشه نور داره، نور داره، نورش مشخصه، بالاخره مجرد هم امتیاز داره از مجرد دیگه، برفض مجرد باشه بازم امتیاز داره. منتها مجردیست که من الان نمیبینمش، فردا خدا چشم دیدن مجردم به من میده. هیچ وقت من نمیگم خدا یا بدن من رفت تو بدن فلانی، میگه اعمالتو نگاه کن، اعمال خودتو توجه میکنید، اعمال خودتو و اعمال خودتن رو. یعنی منم نمیتونم اعتراض کنم. چرا؟ چون دارم تشکیل دارم مال خودمه، اعمالم همه پیشم روشنه ها، حالا یادم رفته اونجا همه روشن میشه، همه یادم میاد، همه ریز و درشت اعمالم یادم میاد. حالا میبینم اعمالم تو بدن خودمه، میگم خدایا مثلا اون عمل تیکه بدن من بود دادی به فلانی، میگه اون عمل تو نبود، نگاش کن ببین. من نگاه میکنم میبینم قبول میکنم چون مال من. حالا اینا اصلا کسی ظاهرا اعتراضم نمیکنه، کسی اصلا کسی اعتراضم نمیکنه، حالا من دارم سوال جواب درست میکنم. حرف عقلی حکیم در توجیه ما جسمانی تا امروز بهترین توجیه، حرف صدرا بهترین توجیه نیست، حرف عقلی بهترین توجیه. حالا درست غلط کار نداره ما، در بین توجیهاتی که شده حرف عقلی حکیم تا امروز بهترینه. قبل از عقلی حکیم صدرا بهترینه، اگرچه بهش اشکال وارد میشه. قبل از صدرا هم کسی مهاجسمانه توجیه نشده، مگه متکلمی که اونم حالا حرفشون باید در جا خوش گفته بشه. فلاسفه مشا قبل از صدرا هیچ کدوم مهاجسمانی تبیین نکردن، نتونستن تبیین کنن، یا منحرفش کردن، یا مثل ابن سینا گفتن تعبدن قبول میکنن. فلسفه اندلس اینا چیز کردن، توجیه کردن، توجیه کردن که سر از انکار مادی جسمی برمیاره. ابن سینا توجیه نکرده جز در کتاب اذهبیش که اونجا توجیه کرده، همون توجیه غلط. ولی در کتاب های دیگهش گفته تعبدن قبول میکنه، مبدا معادش، نجاتش، شفاش، هر سه گفته من تعبدن قبول میکنه. بعد از مشاق که نوبت به صدر رسید، صدر رو توجیه کرد، توجیه خیلی قشنگی هم کرد، خیلی هم دقیق، اون تا بازم توجیه تام نیست. با یکی از آیات قرآن که آیه سوره یاسین نمیستست، خودشون سازگارش میکنه ولی توجیهش کامل نیست. مرحوم عقلی کاملا توجیه میکنه،
این که توجیه بعدا بلند میکنه میبریم و تنیب نصمی چست
کنیم، این من شما نمیفهمیم. چه ایرادی داره؟
با چی میچسبونن؟ کلی سوال پیش
میاد. با چی میچسبونن؟ مگه الان با چی چسبونده؟ مگه من کلمه چسبوندن به کار میبرم، شما واقعا چسب ازش میفهمید؟ حالا تعبیرات منه، بدن رو الان بدن رو به نفس هم چسبوندن، من میگم چسبوندن، چی روی چسبوندن الان؟ نه قیامت الان.
ساده از این حرفا نمیشه
کار بیان خنده ها من دارم عرض میکنم، ایشون میگه متحد میکنه. نه اصلا شاید منم نگفتم، شاید چسبوندن شما خودتون دارید میگی، من گفتم اتحاد. بدن با نفس متحد میشه، ولی کیفیت اتحاد، ما کیفیت اتحاد الان میدونیم که پرده میدونیم، الان هم نمیدونیم، در حالی که مسلم الان اتحاد نفس و بدن هست، اونجا هست.
چیزی رو که عقل انسان نمیپذیره و محال میدونه یعنی چه؟ تعبد هم قبول میکنه، اصلا قبول یعنی عقل باید قبول کنه، وقتی محال میدونه
محال نمیتونه. میگه قواعدی که در اختیار منه نمیتونه تو چیکار
کنه. نمیتونم از در عقل من محال نیست.
خوبه
در بدنی
هم محال نیست. بله، مرحوم آقا علی حکیم بر اسفار حاشیه داره، حاشیه کوتاه. یه بحث معاد که میرسه اونجا هم حاشیه میزنه، بعد نگاه میکنه حاشیه 40-50 صفحه شد. خب این که دیگه نمیشه حاشیه باشه، بیام یه رساله مستقل قرارش بدم. یه رساله مستقل قرار میده، اسمش هم میذاره سبیل رشاد. تو رساله سبیل رشاد این حرف رو میزنه، بعد هم گاهی تو اون رساله میگه قال المصنف، قال المصنف اینطور، و من حرف مصنف قبول ندارم. ما به نظر میسه خودت مصنفی، یه رساله مستقله دیگه، خودت مصنفی، حرف خود قبول نداری. بعد باید بدونیم که ایشون حاشیه بر اسفار داشته، وقتی میگه مصنف یعنی سطرها. من تقریبا نصف بیشتر سبیل رشاد هم یعنی گفتم. البته تو نواری که من دارم مراجعه بکنید، یک جای دو جای سبیل رشاد رو من نتونستم حل کنم و همینطور باقی مونده. یکی شبه آکل و مکوله که ایشون حل میکنه، ایشون قشنگ شبه آکل و مکوله حل میکنه، ولی با تمام مبانی فلاسفه طبیعی الهی مخالفت میکنه، ولی حلش میکنه، خوبم قشنگم حل میکنه، ولی با هیچ کنم از مبانی نمیسازه. این بر من حل نشده، من اونجا مراجعه میکنی توضیح دادم، گفتم این اگر ما مبانی فلسفه رو قبول کنیم حرفیشون درست نیست، ولی خب ایشون مبانی فلسفه رو قبول نداره. اونجا بر فرضم شبه آکل و مکول باشه و نتونیم حل کنیم، که البته عرض میکنه ایشون حل میکنه، از یه را دیگه درستش میکنه، ایشون هم خوب درست حل کرده، خوب حل کرده و درست هم حل کرده، اونتا با مبانی سازگار نیست. مبانی که فلسفه قبول دارن، مبانی طبیعی، الهیون هم نشته با گفتن. و من الاغلاط التی من باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات و هوه، یعنی این غلط هم غلطیست کثیر الوقوع، این هوه کثیر الوقوع جمله معترض است بین مبتدا و خبر. من الاغلاط خبر مقدمه، ما وقع لکسی من فلسفه مبتدای مؤخره. بعضی اغلاطی که کثیر الوقوع هم هستن از سنخ اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاتن، ما یعنی غلطی است که وقع لکسیر من الفلاسفه فی قول هم به قدم العالم، قائل به قدم عالم شدن و این قولشون به قدم عالم باطله، زیرا مغالطه است. بیان مغالطه ظاهرا نمیرسیم، باید بذاریم به جلسه بعد. من از خارج توضیح دادم مطلب رو، میشد از روی خونم منتظر رفتیم تو بحث معاد، نمیدونم به چه مناسبه حاشیه رفتیم دیگه موند.